رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای روز را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. به نظر میرسد در انتخابات روز 21 فوریه ایران که حساب و کتاب رای ها هنوز ادامه دارد، محافظه‌کاران پیروز میشوند. تلویزیون دولتی ایران ضمن اعلان نتیجه های پیشکی شام 22 فوریه اشاره کرد که محافظه‌کاران پیش گذاشتند. تلویزیون دولتی بدون آوردن آمار یا رقم معین گفت که فهرست نامزدهای محافظه‌کاران به رهبری محمد باقر قالیباف در انتخابات پیش صف است. انتظار می رود که سابق شهردار ایران و سیاستمدار محافظه‌کار رئیس نوی مجلس شود. بعد اینکه بیش از 9000 نمایندگان اصلاحات طلبان و نسبتاً معتدل ها نتوانستند نامزدیشان را ثبت نام کنند، نتیجه آوازدهی در مجلس از نظر پیروزی محافظه‌کاران پیشگویی شونده شد. کمیسیون انتخاباتی وعده داد که نتیجه های نهایی انتخابات را 23 فوریه نشر میکند. کمیسیون گفت که بیش از 1,000,000 برگه ها در 41 حوزه انتخاباتی سراسر کشور حساب شده است و حساب و کتاب در 167 حوزه دیگر انتخاباتی ادامه دارد. در حالی که هنوز نتیجه های پیشکی نشر نشدند، مطبوعاتی مربوط به محافظه‌کاران و روحانیان رو به حکومت غلبه نامزدهای خود را اعلان کردند. سازش کاهش خشونت که با طالبان بسته شد روز 22 فوریه به نظر می رسد که رعایت شد و این چیز همچون امید برای امضای سازشنامه صلح میان ایالات متحده آمریکا و سازمان شورشی ارزیابی شد که قرار است هفته آینده به امضا رسد. روز آرام در افغانستان در حال فرار رسید که مایک پومپئو کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا گفت سازش صلح روز 29 فوریه امضا می شود و هفته کاهش خشونت یک شرط این سازش می باشد. اظهارات پومپئو می گوید که ایالات متحده آمریکا و طالبان اختلاف های سیاسی را بررسی کرده به موافقه رسیدند که نزاع در افغانستان خاتمه یابد و حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در منطقه کاهش داده شود. در اظهارات رسمی طالبان هم نقشه امضای سازش صلح در آخرین روز ماه مارس تصدیق شد. در همین حال پرزیدنت افغانستان اشرف غنی که شام 21 فوریه توسط تلویزیون گپ میزد از هفته کاهش خشونت استقبال کرد، ولی گفت
نیروهای امنیتی و دفاعی ما در هفته کاهش خشونت در حال مدافع فعال قرار داشته و به جز از طالبان عملیاتشان را در مقابل داعش، القاعده و سایر گروه‌های تروریستی همچنان ادامه خواهند داد.
از سال 2001 زمانی که طالبان از قدرت برکنار شدند، در افغانستان 2400 سرباز آمریکایی و 10,000 نظامیان افغان، جنگجویان فرادگرا و مردم ملکی کشته شدند. پلیس در قزاقستان در آستانه نمایش‌های سرتاسری اعتراضی که در کلانترین شهرهای این کشور تشکیل شد، بیش از 100 نفر را بازداشت کرد. قزاقستان مدت‌های زیاد است که برای قانون‌های محدودکننده تجمع‌های جمعیتی انتقاد می‌شود. پرزیدنت قاسم جمار توقایف که بعد از مقام کنار رفتن نورسلطان نظربایف در پی 30 سال رئیس جمهوری بهار سال 2019 سر قدرت آمد، وعده داد که در کشور اصلاحات برگزار می‌کند. در آستانه راهپیمایی‌ها جان بولات مامای رهبر حزب دموکراتیک بازداشت و به مهلت 3 شبانه روز حبسی ماموری محکوم شد. در میانی آنهایی که روز 22 فوریه بازداشت شدند، همسری مامای اینگا ایمان بای بود. خبرنگارانی رادیوی آزادی در آلماتا میگویند که روز 22 فوریه دسترسی به اینترنت محدود شد و تلفن‌های موبایل ساکنان قطع گردید. در مجموع در شهرهای آلماتا و نورسلطان بیش از 100، در شهر شیمکنت 30 و در اوکتپا 20 نفری بازداشت شدند. روز 22 فوریه یک جنبش دیگری مخالفین انتخاب دموکراتیک قزاقستان تلاش کرد در شهر آلماتا راهپیمایی دوم را برپا کند، ولی این دفعه هم پلیس حاضر شده پیش روی فعالان را برای برپا کردن نمایش اعتراضی گرفت. گزارش های جداگانه درباره بازداشت جانبداران جنبش انتخابی دموکراتیک قزاقستان در نورسلطان پایتخت کشور خبر دادند. روز 22 فوریه مقامات بهداشت ایران گفتند که نفری پنجمی آلوده به ویروس مرگ‌آور درگذشت، در حالی که حادثه های گرفتاری به این ویروس 10 عدد زیاد شد. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران این اظهارات را در تلویزیون دولتی کشور پخش کرد، ولی زیاد جزئیات نداد. روز 21 فوریه هم مقامات از مرگ دو نفر فردی آلوده به ویروس در ایران خبر دادند. دو حادثه مرگ از این پیش هم هفته جاری تصدیق شده بود. جهانپور گفت که از 10 حادثه نو آلودگی به ویروس دو نفرشان ساکن تهران و 8 نفرشان ساکن قم می باشند. وزیر بهداشت مینو مهرز گفت که ویروس احتمالاً از کارمندان چینی سرایت کرده است که بعد بازدید از چین به قم برای کار برگشتند. او جزئیات نداد، ولی در قم یک شرکت چینی مشغول بنیاد کردن ایستگاهی برقی آفتابی می باشد. در خود چین مکان پیداشوی ویروس تا حال شمار فوتیده ها 2300 نفر را تشکیل داده است. کشور دیگر با شمار زیادی قربانی ها کره جنوبی است که اینجا تعداد عمومی گرفتاران 346 نفر را تشکیل داده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سازمان ملل متحد برنامه نوی مبارزه با تروریسم، سلاح و جنایتکاری را معرفی کرد که به کشورهای آسیای مرکزی نگرانیده شده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سرمایه‌گذاران اصلی این برنامه که 21 فوریه در قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک در حضور سفیران کشورهای آسیای مرکزی در نزد این سازمان معرفی شد، عربستان سعودی و روسیه میباشند. مقامات روسیه گفتند که این کشور برای تطبیق برنامه نیم میلیون دلار مبلغ داده است. ارزش پوره این طرح فعلا معلوم نیست. ولادیمیر ورانکوف رئیس دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد و معاون دبیر کل این سازمان که برنامه نو را معرفی کرد گفت هدف اصلی این برنامه راه ندادن به ورود سلاح به قلمرو کشورهای آسیای مرکزی است که باعث افزایش تروریسم می شود. او گفت واکنش ناکفایه بین المللی در مقابله با قاچاق غیرقانونی سلاح‌های خرد و سبک، چالش‌هایی که در پیشروی کشورهای عضو قرار دارد، اینچنین سرحدهای دارای مشکل با تروریستان و جنایتکاران اجازه می‌دهند که سلاح‌های سبک بیشتر را از یک کشور به منطقه دیگر انتقال دهند. برنامه نوی مبارزه با تروریسم و سلاح و جنایتکاری در چهارچوب استراتژی سازمان ملل متحد آید به مبارزه با تروریسم در سراسر جهان و در هماهنگی با ساختارهای دیگر این نهاد از جمله دفتر مقابله با قاچاق مواد مخدر تهیه شده است. ورانکوف گفت مرحله اول اجرای این برنامه تطبیق 17 مسئله در 15 مورد در بر می‌گیرد. در میان این برنامه‌ها بازدید از کشورها، برگزاری دوره‌های آموزشی و کنفرانس‌های منطقه‌ای هم در نظر گرفته شده است. ورانکوف نگفت که آیا حجم ورود سلاح‌های غیرقانونی به کشورهای آسیای مرکزی چند است، ولی در گذشته مقامات در تاجیکستان گفتند که سلاح‌های آشکارشونده غیرقانونی در این کشور بیشتر میراث جنگ شهروندی تاجیکستان میباشد. آخرین موردی دعوت مقامات در تاجیکستان به جمع آوری سلاح‌های غیرقانونی از مردم در پی حادثه‌های سال 2018 در خاروخ صدا داده بود. وسیلی نبزنی سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفت که سهم این کشور در این برنامه اینچنین از کمک کارشناسانه هم عبارت می شود. او خبر داد که روز 19 فوریه میانی دفتر سازمان ملل متحد آید به مبارزه بر ضد تروریسم و ساختار ضد تروریستی منطقوی سازمان همکاری های شنگهای یک یادداشت تفاهم امضا شد. ضمن رهبر این سازمان جمعه خان غیاسف در جلسه معرفی برنامه نوی سازمان ملل متحد اشتراک کرد. این سازمان که زیر نظر روسیه تشکیل شده است، تشکل منطقوی سیاسی ارزیابی می شود که کشورهای آسیای مرکزی و چین هم اعضایش می باشند. ورانکوف ضمن صحبت با ژورنالیستان بعد معرفی طرح گفت که یک هدف برنامه مشخص کردن منبع‌های دسترسی تروریستان به سلاح میباشد. مقامات در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان میگویند که بعد ضعیف شدن موقع جنگجویان دولت اسلامی در خاورمیانه، برخی اعضای آن به قلمروها از نظر امنیتی ضعیف دیگر مثل افغانستان هم انتقال مییابند. در برابر تهدیدهای درازمدت مثل قاچاق مواد مخدر و خطر عبور گروههای افراطی و تروریستی دیگر، دولت اسلامی یک تهدید جدی به امنیت کشورهای منطقه می باشد. در اظهارات مختلف مقامات تاجیک هم در گذشته درباره تجمع هزارها جنگجویان افراطی در نزدیکی های آن سوی مرز خبر داده شد. مقامات روسیه نیز بارها گفتند که هزاران جنگجوی سازمانهای تندرو در مرز افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی جمع شدند. بسیاری از کارشناسان حرف مقامداران روس را بیشتر ترغیبات برای ترس دادن رهبران کشورهای آسیای مرکزی می دانند. اما در عموم همه کشورها با وجود خطر از افغانستان تأکید می کنند. فعلا جزئیات برنامه سازمان ملل متحد آید به مقابله با سلاح و تروریسم معلوم نیست، همچنان که مشخص نیست آیا این برنامه کار خود را در تاجیکستان چگونه براه می ماند. تا حال مقامات تاجیک در مقابله با تروریسم و افرادگرایی و تحکیم مرزش با ایالات متحده آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا، چین و دیگر جانبها همکاری کردند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
با وجودی نچندان گسترده بودنش، تبلیغ و دعوت و بحث‌های پراکنده انتخاباتی تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی پدیده نو است. کمرنگی کارزار در این شبکه‌ها از یک سو بازتاب فضای موجوده انتخاباتی شمرده می‌شود، اما از سوی هم به گفته کارشناس رستم گلوف، بیانگر آنکه حزب‌های سیاسی و نامزدها هنوز راه‌های استفاده از این شبکه‌ها را خوب نمی‌دانند. در این باره من کیومرث عطا گزارش می‌دهم. درینگ رحمان جهان‌افروز قربانزاده نامزد به مقام وکیل پارلمان به فرق از داوطلبان دیگر برنامه‌های خود را در فیسبوک تبلیغ کرده تا این دم بیش از 100 شرح و واکنش گرفته است. او روزی 20 فوریه بر رادیوی آزادی گفت با وجود آنکه شبکه‌های اجتماعی میدان آزاد است، در شرایط تاجیکستان میدان وسیع نیست. وی افزود:
چون که رو اکثریت خلق عموماً نیاز دارن با توس مثال بخوری های زنده باشن با نوزده. چون که سوال های مثال فایده شدنش ممکن در رفتی همون بخوری ها. چون که باز از اون مثال دیگه بین اومدنش ممکن.
دیداری روبرو با انتخاب کنندگان به عقیده سیاست‌شناس پرویز ملاجانوف اصولی کهنه است که هم وقت زیاد میگیرد و هم حاصلی کم دارد.
یک چیز خنده‌آور است که مثلا اونها با انتخاب کنندگان رو خورن میتونن که مثلا در یک روز 30 نفر بینن. حالان که با وسیله فیسبوک تو میتونی در یک روز هزاران نفر رو تاثیر رسون.
یک جستجوی کوتاه در اینستاگرام و فیسبوک و ادنکلاسنیکی نشان داد که صحیفه های با نام انتخابات و انتخابات 2020 یا تبلیغ برنامه و نامزدهای علاهیده هست، اما مطلبی کافی و بحثی گرم ندارد. رستم گلوف کارشناس تاجیک میگوید معرکه امساله انتخابات نه تنها در فضای واقعی بلکه عالم مجازی هم چندان پرشور نیست. او گفت
احساس داشت که انتخابات مهم میشود که نیست، مردم هم دیگر مناسبت از دیگر شده به نسبت انتخابات هیچ کی با امید هم ندارد که وجود یگان چیزی حقیقتا درست میشود. فرض کردیم یگان چی تغییر مییابد یگان سیاست.
عبدالرحمن خانوف نماینده حزب حاکمی خلقی دموکراتی تاجیکستان میگوید در انتخابات امسال شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک را به حیث یکی از میدان‌های مهمی تبلیغات استفاده می‌کنند.
انتخابات سال 2015 از انتخابات نو خیلی از تفاوت‌های کلان دارد. این وقت اگر 10-15% مردم شبکه‌های مثلا اجتماعی اینترنت را دسترسی داشته باشند، امروز قریب 80% است. تاثیرش خیلی کلان است. همین خاطر ما در همان راه و اصولهای نوی مثلا جلب یعنی الکترات سیاسی از همین راه ها بطور استفاده خوب می‌بریم.
رحمت‌الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات و سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات نیز در فیسبوک فعالند. حزب کشاورزی اکانت یا حساب کاربری دارد، اما حزب های اصلاحات اقتصادی کمونیستی و سوسیالیستی هنوز در عالم مجازی نیستند. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان چند پیش بر رادیوی آزادی گفته بود به زودی در شبکه‌های اجتماعی صحیفه می‌کشایند. ارشاد سلیمانی پژوهشگر تاجیکی حضور حزب های سیاسی را در شبکه‌های اجتماعی تحقیق کرده است. در مطلب نوشت که یگان رئیس حزب سیاسی تاجیکستان در توییتر که جای جنگ سیاستمداران دنیا نام برده می‌شود حضور ندارد. در مورد شبکه‌های دیگر از جمله اینستاگرام و یوتیوب حاجت گپ نیست. در حالی که نشریه‌ها و تلویزیون‌های دولتی تاجیکستان به همه حزب‌ها دسترس نیست و مخالفان در 5 سال یک بار روی اکران تلویزیون‌های دولتی نمودار می‌شوند، کارشناسان شبکه‌های اجتماعی را یکی از راه‌های مهمی تبلیغ می‌دانند. پرویز ملاجانوف میگوید در حال حاضر استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغ حزب‌ها و شخصیت‌ها در اکثر کشورهای دنیا خیلی ثمر بخش است. وی افزود:
سبب در آن است که حالا کمی‌خوام که نرسن فرق نیست. نو بسته به فعال بودنشون یا فعال نبودنشون طولی آینده اینها علاقه معلوم است. سنویش علاقه معلوم است. در دیگر کشورها پیشرفته دموکراتی چقدر تو فعال هستی در فیسبوک، در برآمد کردن در روزنامه ها، در تلویزیون، همین قدر امکانیت های سیاسی تو گسترده میشن.
بنا به گزارش دیجیتال 2020 که ماهی ینور امسال نشر شد، تقریبا 2.5 میلیون اهالی تاجیکستان از اینترنت استفاده میکردند و بیش از 600 هزار آنها در شبکه‌های اجتماعی هستند. انتخابات پارلمانی تاجیکستان روز 1 مارس امسال برگزار می شود و بیش از 200 نفر برای 63 کرسی پارلمان وارد سبقت شدند. فرصت کمی برای تبلیغ نامزدها و برنامه‌هایشان مانده است. اکثر حزب‌ها به مبلغ و امکانیت‌های امید بستند که مقامات برایشان می‌دهند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
صابر ولیف گفت که به تاجیکستان برگشت و عف شد. در این باره گزارش من خیرمون بخوزاده. صابر ولیف عضو پیشین گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده که قبلا با دو بند قانون جنایی تاجیکستان یعنی تروریسم و افرادگرایی متهم میشد و نامش در رویخط سیاه بانک ملی بود، ادعا دارد مقامات او را از جوابگیری آزاد کردند و تقریبا دو هفته پیش از خارجه به دوشنبه برگشت. ولیف روز 20 فوریه در فیسبوک نامه وزارت کارهای داخلی را با امضای مفتش پلکونیک غایب‌زاده نشر کرد که در آن گفته شده است دادستانی کل هم برای عفو او راضی است. مقامات رسما قضیه را شرح ندادند. سازمان‌های بین‌المللی و مخالفان تاجیک در خارجه هم در این باره چیزی نگفتند. صابر ولیف در زیرنامه در فیسبوک با زبان روسی نوشت که بازگشت او اختیاری بود و با مساعدت بی‌واسطه ریاست تفتیشات جنایی تاجیکستان صورت گرفت. و نوشت از 20 فوریه همه گونه پیگردش خاتمه یافت و امید دارد که میتواند به کشور و مردم خود فایده آور باشد. رادیو آزادی روز پنجشنبه با صابر ولیف 32 ساله به واسطه فیسبوک در تماس شد. او در جواب خطی گفت آزاد است و در حلقه نزدیکان میباشد و افزود روز 8 فوریه به واسطه هواپیمای استانبول دوشنبه به تاجیکستان برگشت است، اما به درخواست رادیوی آزادی درباره سبب‌های بازگشتش چیزی نگفت. صابر ولیف ماه مارس سال 2015 در پی قتل رهبر پیشین گروه 24 عمر علی قوتوف در استانبول معاون رئیس این سازمان انتخاب شد. ماه آوگوست همان سال با درخواست مقامات تاجیکستان در کیشینیوف پایتخت مالدوا دستگیر گردید. سازمان‌های حامی حقوق انسان از جمله Human Rights Watch از مقامات مالدوا تقاضا کرده بودند که ولیف را به مقامات تاجیکستان ندهند. او تقریبا یک ماه را در بازداشتگاه پایتخت مالدوا پسی سر کرده بعداً با قرار دادگاه این کشور آزاد گردید. ولیف در چند گردی همایی طرفداران این سازمان در استانبول و کشورهای اروپایی از جمله نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا در ورشو اشتراک و سخنرانی کرده است. این سیاستمدار جوان تا چند سال پیش یکی از چهره‌های شناخته شده در میان مخالفان تاجیک در خارجه به حساب می‌رفت، اما دو سال پیش از هیئت سازمان‌های سیاسی مخالف حکومت در خارجه کنار رفت. گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان است که با قرار دادگاه عالی کشور از 9 اکتبر سال 2014 ممنوع و اکستریمیستی اعلان شده است. فعالان سازمان با اتهامات مقامات راضی نیستند و میگویند فعالیت سیاسی آنها به خاطر پیشرفت تاجیکستان نگرانیده شده است. فعالیت گروه 24 در خارج از تاجیکستان ادامه دارد. بازگشت صابر ولیف به تاجیکستان در حالی است که سال گذشته در یک قضیه که بعداً ماجرا برپا کرد، فعال دیگری مخالفان تاجیک شرف‌الدین گدایف ناگهان در دوشنبه پیدا شد. وزیر نواری ویدیویی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که اختیاراً به تاجیکستان برگشته است. بعد از رهایی و بازگشت به اروپا، گدایف در یک نشست خبری در آمستردام گفت که ماه فوریه سال 2019 در مسکو زوراً بازداشت شده، با هواپیما به دوشنبه برده شد و در آنجا مورد شکنجه قرار گرفت. شرف‌الدین گدایف که حالا رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان است، میگوید به فعالیت سیاسی خود ادامه می‌دهد. سال 2014 حکومت تاجیکستان به کدکس جنایی کشور تغییرات وارد کرد و به آنهایی که بر اساس ماده های مربوط به تروریسم و اکستریمیسم گمانبر می شوند و در خارجه قرار دارند وعده عفو داد. مقامات می گویند عفو گمانبران به شرط تطبیق می شود که این افراد سابقه جنایی نداشته باشند و ابراز پشیمانی کنند. چند نفر گمانبر به عضویت در سازمان های ممنوع به تاجیکستان برگشتند، ولی نه همه آنها آزاد شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دلای او را بداند. عشق را عاشق کنه،
عشق را عاشق کنه
تا سوزی عاشق را بداند، شعر را شاعر کنه،
شعر را شاعر کنه
تا در دل عاشق را بداند. نرسه صادق دینید از راهی صادق نرسه، ما دعوی همسری نکردیم و بله بلا که شما وفای لای نرسه، عشق را عاشق دونه،
عشق را عاشق کنه
تا سوزی عاشق را بداند، شعر را شاعر کنه،
شیر و شایر کنی
تا در دلای اخرا بیدانه. خانه مگو که خانه ی چشمت هست، عشق را عاشق کنه،
عشق را عاشق کنه
تا سوزی عاشق را بیدانه، شعر را شاعر کنه،
شعر را شاعر کنه
تا در دل عاشق را بیدانه. تو در گلوی ملت باقیست، عشق را عاشق کنه،
عشق را عاشق کنه
تا سوزی عاشق را بداند، شعر را شاعر کنه،
شعر را شاعر کنه
تا در دل عاشق را بداند، عشق را عاشق کنه،
عشق را عاشق کنه
تا سوزی عاشق را بداند، شعر را شاعر کنه،
شعر را شاعر کنه
تا در دل عاشق را بداند.
وزارت فرهنگ تاجیکستان هنرمند شناخته تاجیک افضلشاه شادیف را از مقام رهبری فیلهارمونی دولتی برکنار کرد. وزارت فرهنگ تاجیکستان سبب این برکناری را جای عوض کنی کادرها عنوان می کند. با فرمان وزیر فرهنگ کشور کرامت الله رحیمزاده مدیر مکتب موسیقی به نام میرات الله عطایف رهبری نوی فیلهارمونی تعیین گردید. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. افضلشاه شادی آوازخوان مردمی تاجیکستان که سال جاری به سن 60 میرسد در صحبت با رادیو آزادی گفت که صبح 20 فوریه وزیر فرهنگ تاجیکستان به فیلهارمونی دولتی تشریف آورده فرمان برکناریش را به کارمندان قرائت کرده است. وزیر مدیر مکتب موسیقی در نایه ورزاب کرامت الله رحیمزاده را به عنوان مدیر نوی فیلهارمونی معرفی کرده است. تخمینه عبیدالله سخنگوی وزارت فرهنگ تاجیکستان در صحبت تلفنی با رادیو آزادی در پاسخ به این سوال که سبب برکناری افضلشاه شادیف در چیست گفت که این تصمیم در چارچوب جای عوض‌کنی کادرها در وزارت فرهنگ گرفته شده است. برای آگاهی یافتن از جزئیات برکناری افضلشاه شادیف عظیم فیلارمونی دولتی به نام آقا شریف جورایف شدیم. اتاق کاری آوازخوان سرشناس تاجیک پر از نفرانی بود که مشغول کوچ دادن جهاز اتاق سابق مدیر این مؤسسه بودند. در صحبت کوتاه از افضلشاه شادیف نخست سبب چنین کوچ دادن جهاز اتاق کاری را سوال کردم.
اما با فرمان وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان معلمه محترمه زلفیه دولتزاده امروز از وظیفه راهبری فیلارمونی دولتی تاجیکستان سبکدوش گردیدیم. خیر من 5.5 سال کار کردم، یعنی که وقتش هم اومد، وقتی رفتن باز با امروز فروش های دولت با کجایی که اگر در صلاح دیدی راهبریت دولت باشیم با در اونده کار میکنیم. اگر با در راهبری که در این مدت 5.5 سال من همه مردم میدونن بسیار فیلارمون یک ساعتی پس بفرمده بود، یعنی من خودم در اینجا 36 سال باز کار میکردم، 37 سال باز کار میکنم، بسیار دلم میسوخت و وقتی که من خوشبختانه راهبر تعیین کردن من توانستم که در این مدت کم باشدم خیلی آباد شد، من مردم از من راضی، یعنی فیلارمونی دولتی تاجیکستان رو به سطح فیلارمونی های قزاقستان، همسایه دولت، ازبکستان ما بالا برداشتیم. با دستگیری خودی به واسطه پیشروی معظم ملت من فیلارمونی دو بار تعمیر شد، از طریق وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دستگیری شد، تعمیر شد، ما جوهای کاری ناز کردیم، تالار با اما نویگری شد، بعدن گرمیدهی شهر با پیوست کردیم همه کارخانه، و برای هنرمندو از سال 2014-15 سطح هنرمندو فیلارمونی همگی دو نفر ما برآمد میکردیم در کنسرت های دولتی، یعنی بنده و رحمت الله هاشموف، و امروز در از سال 2015-16 سر کرده تا امروز قریب در 74 کنسرتی که راهبر دولت اشتراک کردگی با مهمان های خارجی و دولت های دیگر، یعنی هنرمندای فیلارمونی ما برآمد کردگی هستند. انسامبل صدای ما در همه برنامه دولتی است، انسامبل پرستوی ما در همه برنامه دولتی است، و تشکر میکنم به راهبر دولت. من در 4 ماه کسلیم در آلمان، یعنی از وظیفه نگرفتن باز موندم، با من کار کردم و تا امروز کارم ادامه دادم و امروز در کار بود است. من با روبری نوی فیلارمونی تعیین شدن یک برادرم و یعنی دیرکتری مکتب موسیقی به نام میراتلو عطایف بودن، اکی کرامتلو، اگر خوب کار کرده باشم و به حال من بیتیان بعدی رفتنم، اگر با یکون کمبودی البته شده باشدم اینش هم میگویم، و من کوشش میکنم که باز برای صنعت تاجیک، برای هنری تاجیک باز سهمگذار باشم و خدمت کنم و آرزو دارم که باز جوانای نو تربیت کنم در صنعت تاجیک.
آیا پیش از این برکناری از این سمت با شما صحبت انجام داده شد از رهبریت وزارت یا مقامات تاجیکستان و آیا یکم پیشنهاد به کار دیگر شد فعلا؟
راستیگر نه، یکم پیشنهاد نشده است، یکم خبرم حتی نداده بودن. من خودم دلم گواهی میداد که یکم 5 سال کار کردم. من چند وقت هم خودم پیشتر مراجعه کرده بودم به سابق وزیر فرهنگ محترم اورنبگزاده شمسیدین شادیبک که اکا من کمتر بسیار کار کردم و 5 سال شد و مونده شدم و وزیر فرهنگ دی نو تعیین شده، یعنی آمده وقتی گفتن گفتن که با کار دیگر میبینیم، با کار دیگر میگذاریم، گفتن همین گپا گفتن در مجلس. خیلی کنی بینیم با کار در پیش ولی بود روسای ناز در پیش.
و یکون آزردگی ندارید که با همین ترتیب شما از کار جواب دادم؟
نه من یکون چیز ندارم، یعنی که من خیلی وظیفه همین از پدر و بابا موندگی نیست، همین اومدی کار کردی با روزش اومد میروی، با دیگر کس میبیاد کار میکند، یعنی کس بیاد برای فایده وطن خدمت کند، برای پیشروی کشور خدمت کند، ما طرفداری همه آدم.
خیلی تشکر.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه دیگر شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
فرمایش وزارت مالیه و کمیته انداز، انداز پتنت برای نمایندگان پنجم کسب و کار در تاجیکستان بالا برده شد. تاجیکستان میگوید در 3 سال آینده نیت از چین پول قرض گرفتن را ندارد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی میشنویم.
نصرت الله دولتزاده، رئیس کمیته اندازه تاجیکستان، از کاهش درآمد از کار شرکت‌های موبایل گله کرده، اظهار داشت که عزم دارند شرکت‌های بزرگ جهانی را در تاجیکستان اندازه‌بندی کنند. دولتزاده اطلاع داد که در نظر دارند از خدمت‌رسانی شرکت‌های بزرگ و مانند گوگل، ایپل، مایکروسافت و فیسبوک و دیگرها انداز از ارزش اضافه شده ستانند. او گفت از سال 2015 این جانب شرکت‌های موبایل از خدمت‌رسانی آوازه و دیگر شکل‌های خدمت‌رسانی گذشته ایستادند و از بس که این منبع‌ها در جمهوری قریب به تنظیم درآورده نمی‌شوند، مقامات انداز مبلغ ناچیز می‌گیرند. نصرت الله دولتزاده گفت
از خدمت رسانی دوره به دوره اصلا از سال 2015 از خدمت رسانی فسکین که اووزی به خدمت رسانی دیگر شکلی خدمت رسانی گذاشته شد و این منبع در جمهوری ما قریب به تنظیم در آورده نمیشه. از این منبع ما مبلغ نوچیز میگیریم. اگر در قانون گذاری ما پیش بینی شد ما اینا جوری کرده بتونیم و یا اختیاران خودشون را به قید میگیرن، اختیاران مبلغ را به بودجه جمهوری تاجیکستان اندازه اشتباه در نظر دارن پرداخت میکنن، چه خیلی در دیگر دولت پرداخت شده.
رئیس کمیته اندازه تاجیکستان گفت در دیگر دولت ها از خدمت رسانی که شرکت های خارجی به شهروندان و شخصان حقوقی می رسانند انداز ستانده می شود و تاکید نمود که مقامات تاجیک تجربه دیگر دولت ها را آموخته ایستادند. او روسیه را دلیل آورد که پس از جاری شدن انداز از ارزش اضافه شده به خدمت رسانی شرکت های بزرگ به مانند گوگل، ایپل، مایکروسافت و فیسبوک و غیره در 9 ماه سال 2019 حدود 60 میلیارد روبل به بودجه کشور وارد شده است. با گفته دولتزاده چنین اقدام در آلمان، بلاروسیا، اسپانیا و برخی کشورهای دیگر نیز عملی شده. قسم دیگری دولت‌های آسیا و اروپا نیز در حال آموزش این تجربه اند. در کشورهای همسایه قزاقستان و قرقیزستان نیز در این مسئله ها سندهای معیاری را تهیه کرده ایستادند. به اطلاع رسانه‌ها در ازبکستان در نظر است از سال 2020 جاری شود، گفت رئیس کمیته انداز. او تاکید نمود در فکر اندازه‌بندی شرکت‌های میباشند که از خدمات رسانه‌هایشان شخصان حقوقی و واقعی تاجیکستان استفاده می‌برند. یادگار فیضوف، رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان، در یک جلسه گرانی نرخ انگیش را از مشکلات اساسی زمستان گذرانی گفت. به اطلاع خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت، فیضوف گفته است نرخ یک تن انگیش در خودی کانهای جمهوری وابسته به صفت از 265 تا 295 سومانه را تشکیل می‌دهد، ولی نرخ آن موافق حجت‌های تندری تا ناحیه اشکاشم به 1400 سومانه می‌رسد. یعنی راهگیرای آوردن یک تن انگیش نسبت به نرخ خودی آن 3-4 برابر قیمت‌تر می‌افتد. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان تاکید نمود است که من بعد به گذشتن تندر انگیش به مؤسسه ها دسترس کردن نشود. در همین حال امام‌علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، مشکلات ولایت را به نظر گرفته در جلسه حکومت به شرکت تلکو سفارش داده است که برای کاهش دادن نرخ انگیش در ولایت و صفت آن سال روان کان رونوب ناحیه درواز به استفاده داده شود و تابستان همین سال ولایت را پورا با انگیش تامین نماید. فیضوف تاکید نمود است که ساختارهای دخلدار سال روان مبلغ‌های برای زمستان گذران روانه شده بودجه را تحت نظارت قطعی گرفته، در زمینه پست کردن نرخ انگشت و دسترس شدنش از کن انگشت رونوب تامینات آن در مؤسسه ها را 30-40% زیادتر کنند. زین الله شریف زاده، برادر شمس الله صاحب و داماد رئیس جمهوری تاجیکستان، رئیس آژانس خرید دولتی مال، کار و خدمات رسانی نزد حکومت تعیین شد. قرار در این باره روز 14 فوریه صادر گردید. زین الله شریف زاده از ماه دکبر سال 2013 تا این دم به حیث رئیس کارخانه سیمنتی تاجیک کار میکرد. عین زمان نامزد از حزب حاکم خلق دموکراتیک تاجیکستان و مقام وکیل مجلس شهری دوشنبه است. او 37 سال دارد و شعبه اقتصاد دانشگاه دولتی به نام ناصر خسرو شهری باختر را ختم کرده است. پیشتر در وظیفه نایب مدیر کل تاجیک خیمپرام ناحیه یاوان و مقامات کارهای داخلی تاجیکستان فعالیت داشت. شمس‌الله صاحب‌آف، داماد رئیس جمهوری تاجیکستان، معاون پرزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان است. در فهرست یگانه دولت شخصان حقوقی کمیته انداز نامی او به حیث مؤسس جمعیت سهامی پوشیده فرا ثبت شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باور دارد که حکومت ایران زیر فشار افزاینده اقتصادی از هم میپاشد، پس تفسیر های نادرست میگیرد. او روز 15 فوریه در کنفرانس امنیتی میونخن در آلمان گفت رئیس جمهور ترامپ را مطمئن کردند که ما به زودی از هم میپاشیم و برای همین او با رژیمی در حال فرو ریختن گفتگو نمیکند. فکر میکنم نادرست میگوید. آنها میگویند که در پی تغییر رژیم نیستند، ولی در اصل همین را میخواهند و در 41 سال گذشته خواستند و در 41 سال گذشته ناکام شدند. آنها باید فقط واقعیت ایران در منطقه را اعتراف کنند، گفت جواد ظریف. دونالد ترامپ بعد بیرون کردن آمریکا از سازش اتمی با ایران در سال 2018 تحریمات فراگیر اقتصادی به ضد این کشور را برقرار کرد. به قول او سازش به قدر کافی سختگیرانه نیست و مانع دستیابی ایران به بمب اتمی نمی شود. تحریمات در یک سال اخیر به اقتصادیات ایران آسیب زیاد رساند و پول کشور را به قرب کرد.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در تاجیکستان اندازه صاحبکاران و کاسبانی که با پتن فعالیت میکنند 8% بالا برده شد. صاحبکاران میگویند درآمد آنها نظر به سالهای قبلی تغییر نکرده است و سرباری انداز بر دوش آنها بیشتر میشود. وزارت مالیه و کمیته اندازه تاجیکستان فرمایش درباره ایندکساسی اندازه های پرداخت برای پتن را صادر کردند که طبق آن نرخ پتن برای صاحبکاران و کاسبان 50 کسب و کار در تاجیکستان از ماه فوریه سال روان 8% بالا برده می شود. سال گذشته 2019 سطح تورم و اینفلاسیون در تاجیکستان به گزارش بانک ملی 8% بود و متناسبا نرخ پتن هم به همین مقدار بالا می رود. سال 2019 نرخ پتن 5.4% بالا برده شده بود. برای مثال آوازخوان‌های توی برای پتنت خود تا به حال هر ماه 667 سامانی پرداخت می‌کردند. اکنون نرخ ماهانه انداز پتنت آوازخوان‌ها 720 سامانی تعیین شد. رانندگان ماشین‌های بارکش 741 سامانی انداز می‌پرداختند. من بعد این انداز 800 سامانی خواهد بود. برندگان توی و جشن‌ها تا حال 147 سامانی ماه انداز می‌سپردند. اکنون 159 سامانی باید انداز بدهند. نادیر از ذوقیه و که در یک رسته نچندان بزرگ به فروش مواد خوراکوری در شهر دوشنبه مشغول است میگوید بازاری خرید محصولات چندان گرم نیست و خصوصا در فصل زمستان هر ماه سپردن انداز به او گرانی میکند. او گفت
ایمی اندازکاری بیزار شده کپراستش، لیکن فهمیدن دماغر انداز کاریم دیگر چی میمونه؟
موافق قانون انداز در تاجیکستان 49 نوع فعالیت شروع از فروش ناس تا آوازخانی و نواربرداری، تعمیر ماشین و خانه و دوردگری و کار با سنتکنیکا بر اساس پتن اجازه داده شده است. پتن حجت است که برای پیشبرد برخی از نمود فعالیت ها از سوی کمیته انداز داده می شود و آن دو نوع انداز را در بر می گیرد. انداز از درآمد و انداز اجتماعی. دارندگان پتن به فرق از شهادتنامه صاحبکاری هر ماه ناوابسته به حجم درآمدشان یک مبلغی معین کرده کمیته انداز را باید پرداخت کنند. مسئله اندازبندی شدنی همه ساحه ها و هم سری چند وقت بالا رفتن میزان مالیات یکی از مسائل مورد بحث و انتقاد در جامعه تاجیکستان می باشد. در انتقاد ساکنان تاجیکستان نامتناسب بودنی درآمد، میزان معاش و پرداخت های اجتماعی در مقابل اندازه دولتی تاکید می شود. گرانی انداز و خصوص در ساحه صاحبکاری خرد و میانه از نظر تاجران و صاحبکاران باعث از فعالیت باز ماندن شرکت های زیاد در تاجیکستان در چند سال اخیر شده است. انجمن صاحبکاران خرد و میانه دو سال پیش گفته بود که بر اثر شرایط نامناسب پیشبرد تجارت به خصوص با سبب بالا بودن میزان اندازها 200 هزار صاحبکاران در تاجیکستان فعالیت خود را قطع کردند. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. صرف نظر از قرار نوی حکومت که به شهروندان تاجیکستان اجازه می‌دهد به استخراج طلا و نقره و فلزات قیمت‌بها مشغول شوند، استخراج و فروش غیرقانونی این همه ادامه دارد. کارشناسان بر این نظرند که قرار کمبودی دارد و باید اصلاح شود. در ساختارهای حکومتی این اندیشه را جانبداری نمی کنند. ادامه موضوع در گزارش همکارم زرنگزی نوروز شاه.
هفته گذشته مرکزی مطبوعات وزارت کارهای داخلی خبر داد که سه زاده ولایت مختاری کوهستان بدخشان با گمان گردش غیر قانونی سنگ‌های قیمتبها بازداشت شدند. به اطلاع مرکز از بازداشت شده‌ها 53 دونچه سنگ قیمتبها از جمله یاقوت با حجم عمومی بیش از 47 گرم دریافت شده است. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه می‌شنوید. این اولین اطلاع است که بعد از قبول قرار حکومت از 27 نوامبر سال 2019 رسانه‌ای می‌شود. این قرار به شخصان واقعی با شرط‌های مشخص اجازه داد که به استخراج فلزات رنگ و قیمتبها و سنگ‌های قیمتبها و نیمه قیمتی مشغول شوند. در کشور موافق قانون درباره متال‌ها و سنگ‌های قیمتبها، مالک متال و سنگ‌های قیمتبهای به طور غیر قانونی استخراج شده دولت میباشد و موافق ماده 284 کدکس جنایتی تاجیکستان برای این گونه قانون ویران کنی جوابگری جنایتی پیش بینی میشود. در حکومت میگویند که قرار نو اقدامی برای قانونی کردن عملکردهای مخالف به قانون است، ولی با این گفتن نه همه متخصصان موافقند. علی محمود علی زاده، معاون سرداری سریداره گیالوگی نزد حکومت جمهوری میگوید
قرار خیلی خوب و سری وقت است که مردم محلی مردم تجربه میتونن که شاید بیان جای کشتن بعضی آدمو قبول مندم بودن و تو همون هم اجازه گرفتن گفتن.
این مقام دولتی باور دارد که سند نو به قانونی شدنی آنها هم یاری میرساند که پیشتر به قاچاق دست زده بودند. قرار قبول شده حکومت استخراج طلا، نقره، پلاتینا، سرب، ولفرام، تیتان، معدنهای نادر زمین مثل یاقوت، یاقوت کبود، خریزالیت، بلور، فلوارید و غیره ها به صورت خصوصی اجازه میدهد. فلزات و سنگ ها را فقط می شود در مکان های استخراج کرد که در توازن دولتی نیستند. ولی استخراج کنندگان وظیفه دارند فلزات و سنگ های قیمتبهایشان را به خزینه ثروت های دولتی نزد وزارت مالیه بفروشند. شماره کن های سنگ های قیمتبها از همه بیشتر در حدود بدخشان می باشند که اینجا درصد بیکاران نسبت به دیگر منطقه های جمهوری زیادتر است. طاهر، یک ساکن ناحیه مرغوب که حالا در مهاجرت در روسیه قرار دارد، نیم سال پیش از بس بعد از 3 سال ادای جزا برای گردش غیر قانونی سنگ های قیمتبها آزاد شد. وی میگوید که از این کار فایده کلان به دست آورده است. به گفته رئیس انجمن صاحبکاران و کشاورزان کوهستان ملی اهل اینتر بوی محمد علی بخشوف، در صورت رویکردی درست به سند نو نه تنها برای استخراج کنندگان بلکه برای بودجه ولایت و جمهوری هم مبلغ های نو می آورد. وی گفت
برای مثال در اشکاشم شپینل عالی را تنها می شود در کوه لال پیدا کرد، ولی مردم محله جایهای دیگر را هم میدانند و همچنین در مرغاب نیست. پس از دریافت مجوز میتوان آزادانه کار کرد.
در برابر این همه کارشناسان در مورد پهلوهای مرکب نیز سخن میکنند که قراری صادر شده آنها را فرا نمیگیرد. زمان الدین نصرالدینوف، معاون رکتوری دانشکده کوهی و متالورگی تاجیکستان میگوید
دلخو موادی که از گستره بیر نظر میگذرد آن را به همین اجازت نامم دلخو شهروند موافق انمون کدکس گراجدانی یا که معاملات به مالو خرید فروش کرده میتونند، اینجا هیچ حاجتی اجازه نامه گرفتن نیست.
تهیه کنندگان لایحه در قرار موقعی کارشناسان را دایر به خرید و فروش سنگ های قیمتبها و گزینه های کاریابی مردم به نظر نگرفتند و آن را مشترکاً بررسی نکردند. یکم صحبت رجای آزادی که مستقیما به فروش سنگ های قیمتبها در خارج کشور سر و کار دارد به شرط نبردن نامش میگوید که به جز راههای مشروع گزینه های گوناگون بیرون بردن سنگ های قیمتی از تاجیکستان وجود دارد. توسط موافقه غیر رسمی با خدمات گمرک و وسیله بردنی آنها به افغانستان که می شود آنجا آنها را قانونن سند کرد و به کشورهای دیگر برد و همچنین توسط کارکردی آنها در شکل جواهرات.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالاشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش شکایه که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
بگذرد بگذرد عمر من، بگذرد 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 عمر من، بگذرد خوشتر از زندگی عمر من، بگذرد خوشتر از زندگی عمر من، بگذرد. Thank you.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلو لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
ورزشکارانی تاجیک در قهرمانی آسیا آید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی که 18 فوریه در دهلی هندوستان آغاز یافت شرکت دارند. به اطلاع فدراسیون بین المللی گوشتی، در قهرمانی آسیا 275 ورزشکار از 24 کشور قاره اشتراک می نمایند. تاجیکستان را در این مسابقه 15 ورزشکار نمایندگی می کنند. در بین آنها پهلوانان معروف تاجیک مانند بهادر قادیروف، اسکندر رستم و فرهاد اناقولوف آید به گوشتی آزاد، فیروز میرزا رجبوف، سهراب عبدالحیف و میرزا امین سفروف آید به گوشتی یونانی و رومی هستند. اینچنین در سبقه زنان تاجیکستان را یک نفر وطن سلطان شکرشایی و در رشته گوشتی آزاد معرفی می کند. مبین جان احمدوف ورزشکاری تاجیک در قهرمانی آسیا آید به گوشتی یونانی و رومی مدال برنجی به دست آورد. وی در روز اول مسابقه 18 فوریه در وزن تا 63 کیلو در قوازمایی برای جای سوم بر گوشتگیر از کویت محمد العجمی غالب آمد. در وزن تا 63 کیلو المراد تاسمرادوی ازبکستانی با مدال طلا سرفراز گشت. در روز اول مسابقه دو گوشتگیری دیگری تاجیک، مصلح‌الدین اوراقوف در وزن تا 77 کیلو و سهراب عبدالحیف در وزن تا 87 کیلو رقابت کردند، ناکام شدند. بهادر قادیروف، پهلوانی معروف تاجیک که روز 23 فوریه در مسابقه آید به گوشتی آزاد شرکت می‌ورزد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من در وزن 86 کیلو قوزمه میکنم. طریق خوب با مسابقه دیدستیم که پرچم دولت جمهوری تاجیکستان رو بلند برداریم و کوشش به خرج میکنیم که در مسابقه به مدال به وطن برنگردیم.
عبدالرزاق علیموف، سرمربی دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که قهرمانی آسیا مسابقه انتخابی جهت دریافت راحت ها به بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو به شمار می رود. آقای علیموف افزود:
شش وزن، یعنی که وزنی که برای راحت المپی در المپیاد اجازه داده شدن، وزن 57 کیلوگرم، 65، 74، 86، 90 و 125 کیلوگرم ورزشکاران بهترین یعنی که معین شدن برای دسته منتخب در مرحله که برای انتخاب راحت به بازی المپی باشد شرکت می‌ورزند.
مسابقات انتخابی آید به گوشتی ورزشی هنوز سال 2019 شروع شده بود. اولین راحت ها را به توکیو گوشتگیران در قهرمانی جهان در نورسلطان قزاقستان به دست آوردند، ولی ورزشکاران تاجیک از راحت های المپی به نصیب ماندند. همکنون آنها امکانیت دارند که در دو مسابقه لیسنزیونی برای دریافت راحت ها به المپیاده توکیو تلاش ورزند. مسابقه انتخابی جهانی از 3 اپریل تا 3 می در صفیه بلغارستان برگزار می شود. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی آید به جودو با نام گرند سلم یا تاسکلوهی بزرگ که از 21 تا 23 فوریه در شهر دوسلدورف آلمان دایر می‌گردد شرکت می‌ورزند. به اطلاع وبسایت فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه بین المللی گرند سلم در دوسلدورف آلمان اشتراک بیش از 700 ورزشکار از 120 کشور در نظر است. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی 11 ورزشکار نمایندگی میکنند که در بین آنها پهلوانان معروف تاجیک کامرانشاه استاپریان بهروز خواجه‌زاده، سامان محمدبیکوف، سید جلال سعیدوف، خورشید مجیدوف و شکر محمد میرمحمدوف هستند. محمد شاه عبدالله‌زاده، دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مسابقه در دوسلدورف به ورزشکاران امکان می‌دهد جهت دریافت راحت‌ها به بازی‌های المپیک سال 2020 در توکیو امتیازها به دست بیارند. آقای عبدالله‌زاده افزود:
ده مسابقه ای که در اخیر بود برای جودو ما مبلغ گذاری کردیم که اونها باید که در خارج کشور تمرین کنند و هم در همون ده مسابقه پای در پای برآمد کنند چون که خلق‌ها به دست بیارند. امید داریم که شاید که با در مسابقه هایی که دیگر در پیش ایستاده است کمرونشا یوستوپیرون و دیگران هم خلق‌های خوب را به دست میارند.
با غالیبان و جایزه داران مسابقه بین المللی جودو در دوسلدورف آلمان بجز از مدال و امتیاز جایزه های مالی به مبلغ از 1000 تا 3000 دلار ایالات متحده آمریکا سپرده خواهد شد. دسته خوجند شهر خوجند نایب قهرمانی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی نیکولا لازاریویچ متخصص سربیاگی در بازی اولی پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا از باشگاه نفچی برنده جام قرغیزستان با حساب 0-1 مغلوب شد. بازی اول میانی دسته های نفچی قشقاراتا و خوجند خوجند 19 فوریه در ورزشگاه قربانبیک شهر جلال آباد قرغیزستان دایر گردید. گل یگانه را الکساندر ایگناتینکا در نیمه دومی دیدار در دقیقه 51 به ثمر رسانید. بازی جوابی میانی دسته های خوجند و نفچی 26 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر می‌گردد. دسته غالب از روی نتیجه گیری دو بازی میان خوجند و نفچی معین شده به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2020 راه می‌یابد و در گروه دی با باشگاه‌های استقلال تاجیکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و داردای قرغیزستان بازی خواهد کرد. دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی موبین ارگاشف در بازی سنجشی دسته جوانان اسپارتاک مسکو را با حساب 3-2 مغلوب کرد. بازی سومی سنجشی منتخب جوانان تاجیکستان مقابل جوانان اسپارتاک در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در انتالیا 17 فوریه دایر گردید. 3 گل منتخب تاجیکستان را اسلام زویرف و 2 گل اسپارتاک را اسلان متالیف و ایلیا لفچنکوف به ثمر رسانیدند. از این پیش فوتبال بازان جوانی تاجیک در انتالیا اولین بازی سنجشی را مقابل منتخب جوانان گرجستان با حساب مساوی 0-0 انجام داده، در بازی دوم از باشگاه ویبرگ دانیا با حساب 0-4 مغلوب شده بودند. موبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان بعد انجام بازی مقابل ویبرگ دانیا گفت:
ребята в целом выполнили установку поставленную на игру. Но, к сожалению, вот
بچه‌ها عموماً کوشیدند که وظیفه‌های در این بازی به ذمه‌شان گذاشته شده را اجرا نمایند، ولی نتوانستند از لحظه‌های گلزنی پرثمر استفاده برند. رقیب دسته با قوت و پرتجربه بود و نسبت به ما خیلی برتری داشت.
منتخب جوانان تاجیکستان در انتالیا باز دو بازی سنجشی برگزار می‌کند. فوتبال بازان جوانی تاجیک با دسته کفوم روسکیلی از دانیا و 23 فوریه با تیم جوانان سیسکای مسکو رقابت خواهند کرد. باید گفت که جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در ترکیه یکی از مرحله های آمادگی منتخب جوانان تاجیکستان به قهرمانی آسیا محسوب می شود که از 14 تا 31 اکتبر امسال در ازبکستان دایر می گردد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ویتالی لفچنکا متخصص 47 ساله سرمربی نوی دسته استقلال دوشنبه تعیین گردید. باشگاهی استقلال با سرمربی نو تا آخر سال 2020 شرطنامه به امضا رسانده است. بلیفچن که در باشگاهی استقلال علیشر توختایف که تا آخر موسم سال 2019 اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته بود، اینچنین انور نورقلوف کمک میکنند. با رهبری ویتالی لفچنکا خوجند سالی گذشته برنده مدال های نقره شده بود. استقلال که 17 فوریه پیش از سفر به ترکیه تمرین نهاییش را در ورزشگاه مرکزی دوشنبه انجام داد، برای برگزار نمودن جمع آمدی تعلیمی و تمرینی 18 فوریه به آنتالیای ترکیه رسید. در دایره این جمع آمد با باشگاه های خارجی یک چند بازی سنجشی انجام خواهد داد. باید گفت که بازی های کنترلی در آنتالیا برای استقلال یک نوع سنجش است پیش از مرحله گروهی جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا که 11 مارت شروع می شود. استقلال در گروهی دی با دسته های آلتین اسیر ترکمنستان، داردای قرغزستان و غالب پلی آف جام AFC 2020 میانی باشگاه های نفچی قرغزستان و خوجند تاجیکستان رقابت خواهد کرد. رستم حکیموف، سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
وظیفه اولین درجه در حال حاضر آماده بودن دسته با مسابقات جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و حرکت میکنیم که غالبیت نصیب ما گردد.
باید گفت که استقلال دو بار در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا به فینال راه پیدا کرده است. مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز جمعه 21 فوریه شروع می شود. برای جام 8 دسته مبارزه می برد. در مرحله نهایی دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. با گروه آ CSKA وزارت مدافع تاجیکستان، لکوموتیو پامیر دوشنبه، استرافشان استرافشان و روشن کلوب، با گروه ب کوکتاش رودکی، دوشنبه 83 دوشنبه، اسخطای خوجند و خطلونی باختر داخلند. بازی ها در ورزشگاه های مرکزی دوشنبه و حصار تا روز 1 مارت برگزار می شوند. ولی برنده فعلی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان استقلال دوشنبه از سبب آن که در ترکیه جمع آمد تعلیمی و تمرینی دایر کرده است، در مرحله نهایی مسابقه شرکت نمی ورزد. استقلال را دسته کوکتاش که در مرحله پیشکی در گروه آ مقام سوم را کسب نموده است عوض کرد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی الکساندر زبیرادزه متخصص گرجی در بازی دوستانه بر تیم منتخب کویت با حساب 4-2 غالب آمد. این بازی دوستانه 13 فوریه در شهر دمام عربستان سعودی دایر گردید. گل های منتخب تاجیکستان را بهادر خوجایف، امید قوزیف و صابرجان گولاکوف به ثمر رسانیدند. باز یک گل را کویتی ها به دروازه خود زدند. ضمن این ششمین بازی منتخب فوتزال تاجیکستان در ماه فوریه به شمار می رفت. از این پیش منتخب تاجیکستان در بازی دوستانه در دمام تیم ملی عربستان سعودی را با حساب 2-1 شکست داده بود. اینچنین منتخب تاجیکستان در مسابقه بین المللی در تایلند بازی ها را با تیم ایران و دو دسته تایلند باخته، منتخب مالایزیا را با حساب 4-0 مغلوب کرده است. منتخب تاجیکستان بعد انجام بازی های دوستانه در دمام عربستان سعودی به دوشنبه برمیگردد و آمادگی را به قهرمانی فوتزال آسیا ادامه می دهد. منتخب تاجیکستان در قهرمانی آسیا در اشخابات در گروه ای با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت می کند، ولی تا حالا سنه برگزاری مسابقه معلوم نشده است.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
ما
که در گوشه بامی تقدم مرا دیدی و صدای نکدی، نکی در حسرت روی تقدم و منی زار نگاه نکدی، نکی در گوشه بامی تقدم مرا دیدی و صدای نکدی، از غمزه تو بیمار شدم دل بیمارم دوای نکدی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای روز را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. به نظر میرسد در انتخابات روز 21 فوریه ایران که حساب و کتاب رای ها هنوز ادامه دارد، محافظه‌کاران پیروز میشوند. تلویزیون دولتی ایران ضمن اعلان نتیجه های پیشکی شام 22 فوریه اشاره کرد که محافظه‌کاران پیش گذشتند. تلویزیون دولتی بدون آوردن آمار یا رقم معین گفت که فهرست نامزدهای محافظه‌کاران به رهبری محمد باقر قالیباف در انتخابات پیش صف است. انتظار می‌رود که سابق شهردار ایران و سیاستمدار محافظه‌کار رئیس نوی مجلس شود. بعد اینکه بیش از 9000 نمایندگان اصلاحات طلبان و نسبتاً معتدل ها نتوانستند نامزدیشان را ثبت نام کنند، نتیجه آوازدهی در مجلس از نظر پیروزی محافظه‌کاران پیشگویی شونده شد. کمیسیون انتخاباتی وعده داد که نتیجه های نهایی انتخابات را 23 فوریه نشر میکند. کمیسیون گفت که بیش از 1,000,000 برگه ها در 41 حوزه انتخاباتی سراسر کشور حساب شده است و حساب و کتاب در 167 حوزه دیگر انتخاباتی ادامه دارد. در حالی که هنوز نتیجه های پیشکی نشر نشدند، مطبوعات مربوط به محافظه‌کاران و روحانیان رو به حکومت غلبه نامزدهای خود را اعلام کردند. سازش کاهش خشونت که با طالبان بسته شد روز 22 فوریه به نظر می رسد که رعایت شد و این چیز همچون امید برای امضای سازشنامه صلح میان ایالات متحده آمریکا و سازمان شورشی ارزیابی شد که قرار است هفته آینده به امضا رسد. روز آرام در افغانستان در حال فرار رسید که مایک پومپئو کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا گفت سازش صلح روز 29 فوریه امضا می شود و هفته کاهش خشونت یک شرط این سازش می باشد. ایالات پومپئو می گوید که ایالات متحده آمریکا و طالبان اختلاف های سیاسی را بررسی کرده به موافقه رسیدند که نزاع در افغانستان خاتمه یابد و حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در منطقه کاهش داده شود. در اظهارات رسمی طالبان هم نقشه امضای سازش صلح در آخرین روز ماه مارس تصدیق شد. در همین حال پرزیدنت افغانستان اشرف غنی که شام 21 فوریه توسط تلویزیون گپ می‌زد از هفته کاهش خشونت استقبال کرد، ولی گفت
نیروهای امنیتی و دفاعی ما در هفته کاهش خشونت در حال مدافعه فعال قرار داشته و به جز از طالبان عملیاتشان را در مقابل داعش، القاعده و سایر گروه‌های تروریستی همچنان ادامه خواهند داد.
از سال 2001 زمانی که طالبان از قدرت برکنار شدند، در افغانستان 2400 سرباز آمریکایی و 10,000 نظامیان افغان، جنگجویان فرادگرا و مردم ملکی کشته شدند. پلیس در قزاقستان در آستانه نمایش‌های سرتاسری اعتراضی که در کلانترین شهرهای این کشور تشکیل شد، بیش از 100 نفر را بازداشت کرد. قزاقستان مدت‌های زیاد است که برای قانون‌های محدودکننده تجمع‌های جمعیتی انتقاد می‌شود. پرزیدنت قاسم جمارت توقایف که بعد از مقام کنار رفتن نورسلطان نظربایف در پی 30 سال رئیست جمهوری بهار سال 2019 سر قدرت آمد، وعده داد که در کشور اصلاحات برگزار می‌کند. در آستانه رهبرمایی‌ها جانبولاد مامای رهبر حزب دموکراتی بازداشت و به مهلت 3 شبانه روز حبسی ماموری محکوم شد. در میانی آنهایی که روز 22 فوریه بازداشت شدند، همسری مامای اینگا ایمان بای بود. خبرنگاران رادیو آزادی در آلماتا میگویند که روز 22 فوریه دسترسی به اینترنت محدود شد و تلفن‌های موبایل ساکنان قطع گردید. در مجموع در شهرهای آلماتا و نورسلطان بیش از 100، در شهر شیمکنت 30 و در اوکتپا 20 نفری بازداشت شدند. روز 22 فوریه یک جنبش دیگری مخالفین انتخاب دموکراتیک قزاقستان تلاش کرد در شهر آلماتا راهپیمایی دوم را برپا کند، ولی این دفعه هم پلیس حاضر شده پیش روی فعالان را برای برپا کردن نمایش اعتراضی گرفت. گزارش‌های جداگانه درباره بازداشت جانبداران جنبش انتخابی دموکراتیک قزاقستان در نورسلطان پایتخت کشور خبر دادند. ترکمنستان که 80% قلمرو کشورش از خاک و بیابان عبارت است، آماده شده است که نزدیک 1,300,000 دلار مبلغ را به شرکت بریتانیایی اندرو بوین LTD پرداخت کند. این پول 10,000 تن ریگ است که برای ساختن یک پایگاه اسب‌تازی استفاده می شود. سایمون بوئن از شرکت اندرو بوئن در صحبت تلفنی با رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی روز 20 فوریه گفت که بر اساس سازش حاصل شده با ترکمنستان، این شرکت باید تا ماه اپریل سال جاری تمام مواد ضروری برای ساختن پایگاه اسب‌تازی از جمله 10,000 تن ریگ را به اشقابات انتقال دهد. ریگ از منطقه لانکاشر شمال غرب انگلستان برده می شود. بوئن گفت که ریگ یک جزء مهم ساختمان پایگاه اسب‌تازی است و در برابر آن برای آن اینچنین مواد مصنوعی و موم هم لازم می شود. بوئن از این قبل در صحبت با بی بی سی گفت که ریگ ترکمنستان نمود و صفت نامناسب دارد، چون ریگ لانکاشر برای پایگاه اسب بیشتر موافق است. خبرها درباره خرید حجم عظیم ریگ از بریتانیا در شرایط نشر می شود که ترکمنستان نیاز دارد با سبب مشکلات اقتصادی کشور خراجات ها را کاهش دهد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سازمان ملل متحد برنامه نوی مبارزه با تروریسم، سلاح و جنایتکاری را معرفی کرد که به کشورهای آسیای مرکزی نگرانیده شده است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سرمایه‌گذارانی اصلی این برنامه که 21 فوریه در قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک در حضور سفیران کشورهای آسیای مرکزی در نزد این سازمان معرفی شد، عربستان سعودی و روسیه می باشند. مقامات روسیه گفتند که این کشور برای تطبیق برنامه نیم میلیون دلار مبلغ داده است. ارزش پوره این طرح فعلا معلوم نیست. ولادیمیر ورانکوف رئیس دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد و معاون دبیر کل این سازمان که برنامه نو را معرفی کرد گفت هدف اصلی این برنامه راه ندادن به ورود سلاح به قلمرو کشورهای آسیای مرکزی است که باعث افزایش تروریسم می شود. او گفت واکنش ناکفایه بین المللی در مقابله با قاچاق غیرقانونی سلاح‌های خرد و سبک، چالش‌هایی که در پیشروی کشورهای عضو قرار دارد، اینچنین سرحدهای دارای مشکل با تروریستان و جنایتکاران اجازه می‌دهند که سلاح‌های سبک بیشتر را از یک کشور به منطقه دیگر انتقال دهند. برنامه نوی مبارزه با تروریسم و سلاح و جنایتکاری در چهارچوب استراتژی سازمان ملل متحد آید به مبارزه با تروریسم در سراسر جهان و در هماهنگی با ساختارهای دیگر این نهاد از جمله دفتر مقابله با قاچاق مواد مخدر تهیه شده است. ورانکوف گفت مرحله اول اجرای این برنامه تطبیق 17 مسئله در 15 مورد در بر می‌گیرد. در میان این برنامه‌ها بازدید از کشورها، برگزاری دوره‌های آموزشی و کنفرانس‌های منطقه‌ای هم در نظر گرفته شده است. ورانکوف نگفت که آیا حجم ورود سلاح‌های غیرقانونی به کشورهای آسیای مرکزی چند است، ولی در گذشته مقامات در تاجیکستان گفتند که سلاح‌های آشکارشونده غیرقانونی در این کشور بیشتر میراث جنگ شهروندی تاجیکستان میباشد. آخرین موردی دعوت مقامات در تاجیکستان به جمع آوری سلاح غیرقانونی از مردم در پی حادثه‌های سال 2018 در خاروخ صدا داده بود. وسیلی نبزنی سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفت که سهم این کشور در این برنامه اینچنین از کمک کارشناسانه هم عبارت می شود. او خبر داد که روز 19 فوریه میان دفتر سازمان ملل متحد آید به مبارزه بر ضد تروریسم و ساختار ضد تروریستی منطقوی سازمان همکاری های شانگهای یک یادداشت تفاهم امضا شد. ضمن رهبر این سازمان جمعه خان غیاسف در جلسه معرفی برنامه نوی سازمان ملل متحد اشتراک کرد. این سازمان که زیر نظر روسیه تشکیل شده است، تشکل منطقوی سیاسی ارزیابی می شود که کشورهای آسیای مرکزی و چین هم اعضایش می باشند. ورانکوف ضمن صحبت با ژورنالیستان بعد معرفی طرح گفت که یک هدف برنامه مشخص کردن منبع‌های دسترسی تروریستان به سلاح میباشد. مقامات در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان میگویند که بعد ضعیف شدن موقع جنگجویان دولت اسلامی در خاورمیانه، برخی اعضای آن به قلمروها از نظر امنیتی ضعیف دیگر مثل افغانستان هم انتقال مییابند. در برابر تهدیدهای درازمدت مثل قاچاق مواد مخدر و خطر عبور گروههای افراطی و تروریستی نشسته دیگر دولت اسلامی یک تهدید جدی به امنیت کشورهای منطقه می باشد. در اظهارات مختلف مقامات تاجیک هم در گذشته درباره تجمع هزارها جنگجویان افراطی در نزدیکی های آن سوی مرز خبر داده شد. مقامات روسیه نیز بارها گفتند که هزاران جنگجوی سازمان های تندرو در مرز افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی جمع شدند. بسیاری از کارشناسان حرف مقامداران روس را بیشتر ترغیبات برای ترس دادن رهبران کشورهای آسیای مرکزی می دانند. اما در عموم همه کشورها با وجود خطر از افغانستان تأکید می کنند. فعلا جزئیات برنامه سازمان ملل متحد آید با مقابله با سلاح و تروریسم معلوم نیست، همچنان که مشخص نیست آیا این برنامه کار خود را در تاجیکستان چگونه براه می ماند. تا حال مقامات تاجیک در مقابله با تروریسم و افرادگرایی و تحکیم مرزش با ایالات متحده آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا، چین و دیگر جانب‌ها همکاری کردند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
با وجودی نچندان گسترده بودنش، تبلیغ و دعوت و بحث‌های پراکنده انتخاباتی تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی پدیده نو است. کمرنگی کارزار در این شبکه‌ها از یک سو بازتاب فضای موجوده انتخاباتی شمرده می‌شود، اما از سوی هم به گفته کارشناس رستم گلوف، بیانگر آنکه حزب‌های سیاسی و نامزدها هنوز راه‌های استفاده از این شبکه‌ها را خوب نمی‌دانند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می‌دهم. درینگ رحمان جهان‌افروز قربانزاده، نامزد به مقام وکیلی پارلمان، به فرق از داوطلبان دیگر برنامه‌های خود را در فیسبوک تبلیغ کرده، تا این دم بیش از 100 شرح و واکنش گرفته است. او روز 20 فوریه به رادیوی آزادی گفت با وجود آنکه شبکه‌های اجتماعی میدان آزاد است، در شرایط تاجیکستان میدان وسیع نیست. وی افزود:
چون اکثریت خلق عموماً نیاز دارم به توس مثال بخوری های زنده باشن با نوزاد ها. چون که سوال های مثال پیدا شدن هست ممکن در رفتی همون بخوری ها. چون که باز از اون مسئله دیگه های بین اومدن هست ممکن.
دیداری روبرو با انتخاب کنندگان به عقیده سیاست‌شناس پرویز ملاجانوف اصولی کهنه است که هم وقت زیاد میگیرد و هم حاصلی کم دارد.
یک چیز خنده‌آور است که مثلا اونها با انتخاب کنندگان رو خورن میتونن که مثلا در یک روز 30-40 نفر بینن. حالان که با واسطه فیسبوک تو میتونی در یک روز هزاران نفر رو تاثیر رسون.
یک جستجوی کوتاه در اینستاگرام و فیسبوک و ادناکلاسنی که نشان داد که صحیفه های با نام انتخابات و انتخابات 2020 یا تبلیغ برنامه و نامزدهای الهیده هست، اما مطلبی کافی و بحثی گرم ندارد. رستم گلوف کارشناس تاجیک میگوید معرکه امسال انتخابات نه تنها در فضای واقعی بلکه عالم مجازی هم چندان پرشور نیست. او گفت
احساسی داشت که انتخابات مهم میشود که نیست، مردم هم دیگر مناسبت از دیگر شده نسبت انتخابات، هیچ کی با امید هم ندارد که وجود یگان چیزی حقیقتا درست میشود. فرض کردیم یگان چی تاخیر مییابد یگان سیاست.
عبدالرحمن خانوف نماینده حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان میگوید در انتخابات امسال شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک را به حیث یکی از میدان‌های مهمی تبلیغات استفاده می‌کنند.
انتخابات سال 2015 انتخابات نو خیلی از تفاوت‌های کلان دارد. اون وقت اگر 10-15% مردم شبکه‌های مثلا اجتماعی اینترنت را دسترسی داشته باشند، امروز قریب 80% است. تاثیرش خیلی کلان است. به همین خاطر ما در همان راه و اصول‌های نو مثلا جلب یعنی الکترات سیاسی از آن راه‌ها به طور استوار خوب می‌برد.
رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات و سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات نیز در فیسبوک فعالند. حزب کشاورزی اکانت یا حساب کاربری دارد، اما حزب‌های اصلاحات اقتصادی کمونیستی و سوسیالیستی هنوز در عالم مجازی نیستند. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان چند پیش بر رادیوی آزادی گفته بود به زودی در شبکه‌های اجتماعی صحیفه می‌کشایند. ارشاد سلیمانی پژوهشگر تاجیک که حضور حزب‌های سیاسی را در شبکه‌های اجتماعی تحقیق کرده است، در مطلبی نوشت که یگان رئیس حزب سیاسی تاجیکستان در توییتر که جای جنگ سیاستمداران دنیا نام برده می‌شود حضور ندارد. در مورد شبکه‌های دیگر از جمله اینستاگرام و یوتیوب حاجت گپ نیست. در حالی که نشریه‌ها و تلویزیون‌های دولتی تاجیکستان به همه حزب‌ها دسترس نیست و مخالفان در 5 سال یک بار روی اکران تلویزیون‌های دولتی نمودار می‌شوند، کارشناسان شبکه‌های اجتماعی را یکی از راه‌های مهم تبلیغ می‌دانند. پرویز ملاجانوف میگد در حال حاضر استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغ حزب‌ها و شخصیت‌ها در اکثر کشورهای دنیا خیلی ثمر بخش است. وی افزود:
سبب دارن است که حالا کمیشون که نرسن نرسن فرق نیست. نو بسته با فعال بودنشون یا فعال نبودنشون طولی آینده اینها که معلوم است. سنویش علاقه معلوم است. در دیگه کشورها پیشرفته دموکراتی چقدر تو فعال هستی در فیسبوک، در برآمد کردن، در روزنامه ها، در تلویزیون، همین قدر امکانیت های سیاسی تو گسترده میشن.
بنا به گزارش دیجیتال 2020 که ماهی ینور امسال نشر شد، تقریبا 2.5 میلیون اهالی تاجیکستان از اینترنت استفاده میکردند و بیش از 600 هزار آنها در شبکه‌های اجتماعی هستند. انتخابات پارلمانی تاجیکستان روز 1 مارس امسال برگزار می شود و بیش از 200 نفر برای 63 کرسی پارلمان واردی سبقت شدند. فرصت کمی برای تبلیغ نامزدها و برنامه‌هایشان مانده است. اکثر حزب‌ها به مبلغ و امکانیت‌های امید بستند که مقامات برایشان می‌دهند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
صابر ولیف گفت که به تاجیکستان برگشت و عفو شد. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. صابر ولیف عضو پیشین گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده که قبلا با 2 بند قانون جنایی تاجیکستان یعنی تروریسم و افرادگرایی متهم میشد و نامش در رویخط سیاه بانک ملی بود، ادعا دارد مقامات او را از جوابگری آزاد کردند و تقریبا 2 هفته پیش از خارجه به دوشنبه برگشت. ولیف روز 20 فوریه در فیسبوک نامه وزارت کارهای داخلی را با امضای مفتش پلکونی غایب‌زاده نشر کرد که در آن گفته شده است دادستانی کل هم برای عفو او راضی است. مقامات رسما قضیه را شرح ندادند. سازمان‌های بین‌المللی و مخالفان تاجیک در خارجه هم در این باره چیزی نگفتند. صابر ولیف در زیر نامه در فیسبوک با زبان روسی نوشت که بازگشت او اختیاری بود و با مساعدت بی‌واسطه ریاست تفتیشات جنایی تاجیکستان صورت گرفت. و نوشت از 20 فوریه همه گونه پیگردش خاتمه یافت و امید دارد که میتواند به کشور و مردم خود فایده آور باشد. رادیو آزادی روز پنجشنبه با صابر ولیف 32 ساله به واسطه فیسبوک در تماس شد. او در جواب خطی گفت آزاد است و در حلقه نزدیکان میباشد و افزود روز 8 فوریه به واسطه هواپیمای استانبول دوشنبه به تاجیکستان برگشته است، اما به درخواست رادیوی آزادی درباره سبب‌های بازگشتش چیزی نگفت. صابر ولیف ماه مارس سال 2015 در پی قتل رهبری پیشین گروه 24 عمر علی قوتوف در استانبول معاون رئیس این سازمان انتخاب شد. ماه آوگوست همان سال با درخواست مقامات تاجیکستان در کیشینیوف پایتخت مولدوا دستگیر گردید. سازمان‌های حامی حقوق انسان از جمله Human Rights Watch از مقامات مولدوا تقاضا کرده بودند که ولیف را به مقامات تاجیکستان ندهند. او تقریبا 1 ماه را در بازداشتگاه پایتخت مولدوا پسی سر کرده بعداً با قرار دادگاه این کشور آزاد گردید. ولیف در چند گردی همایی طرفداران این سازمان در استانبول و کشورهای اروپایی از جمله نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا در ورشو اشتراک و سخنرانی کرده است. این سیاستمدار جوان تا چند سال پیش یکی از چهره‌های شناخته شده در میان مخالفان تاجیک در خارجه به حساب می‌رفت، اما 2 سال پیش از هیئت سازمان‌های سیاسی مخالف حکومت در خارجه کنار رفت. گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان است که با قرار دادگاه عالی کشور از 9 اکتبر سال 2014 ممنوع و اکستریمیستی اعلان شده است. فعالان سازمان با اتهامات مقامات راضی نیستند و میگویند فعالیت سیاسی آنها به خاطر پیشرفت تاجیکستان نگرانیده شده است. فعالیت گروه 24 در خارج از تاجیکستان ادامه دارد. بازگشت صابر ولیف به تاجیکستان در حالی است که سال گذشته در یک قضیه‌ای که بعداً ماجرا برپا کرد، فعال دیگری مخالفان تاجیک شرف‌الدین گدوف ناگهان در دوشنبه پیدا شد. وزیر نواری ویدیویی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که اختیاراً به تاجیکستان برگشته است. بعد از رهایی و بازگشت به اروپا، گدوف در یک نشست خبری در آمستردام گفت که ماه فوریه سال 2019 در مسکو زوراً بازداشت شده، با هواپیما به دوشنبه برده شد و در آنجا مورد شکنجه قرار گرفت. شرف‌الدین گدوف که حالا رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان است میگوید به فعالیت سیاسی خود ادامه می‌دهد. سال 2014 حکومت تاجیکستان با کدکس جنایی کشور تغییرات وارد کرد و با آنهایی که بر اساس ماده های مربوط به تروریسم و اکستریمیسم گمانبر می شوند و در خارجه قرار دارند وعده عفو داد. مقامات می گویند عفو گمانبران به شرط تطبیق می شود که این افراد سابقه جنایی نداشته باشند و ابراز پشیمانی کنند. چند نفری گمانبر به عضویت در سازمان های ممنوع به تاجیکستان برگشتند، ولی نه همه آنها آزاد شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا درد لایق را بداند. عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا درد لایق را بداند. نرسه صادق دینید از راهی صادق نرسه، ما دعوی همسری نکرده مبله، بلو که شما وفای لای نرسه. عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دلای اخرا بیداند. خانه مگو که خانه ی چشمه بست. عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دلای افرا بداند.
وزارت فرهنگ تاجیکستان هنرمند شناخته تاجیک افضلشاه شادیف را از مقام رهبری فیلارمونی دولتی برکنار کرد. وزارت فرهنگ تاجیکستان سبب این برکناری را جای عوض کنی کادرها عنوان می کند. با فرمان وزیر فرهنگ کشور کرامت الله رحیمزاده، مدیر مکتب موسیقی به نام میرات الله عطایف رهبری نوی فیلارمونی تعیین گردید. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. افضلشاه شادی، آوازخوان مردمی تاجیکستان که سال جاری به سن 60 میرسد، در صحبت با رادیو آزادی گفت که صبح 20 فوریه وزیر فرهنگ تاجیکستان به فیلارمونی دولتی تشریف آورده فرمان برکناریش را به کارمندان قرائت کرده است. وزیر مدیر مکتب موسیقی در نوی ورزوب کرامت الله رحیمزاده را به عنوان مدیر نوی فیلارمونی معرفی کرده است. تخمینه عبیدالله و سخنگوی وزارت فرهنگ تاجیکستان در صحبت تلفنی با رادیو آزادی در پاسخ به این سوال که سبب برکناری افزالشور شدیف در چیست، گفت که این تصمیم در چارچوب جای عوض‌کنی کادرها در وزارت فرهنگ گرفته شده است. برای آگاهی یافتن از جزئیات برکناری افزالشور شدیف، عظیم فیلارمونی دولتی به نام اکا شریف جورایف شدیم. اتاق کاری آوازخانی سرشناس تاجیک پر از نفرانی بود که مشغول کوچ دادن جهاز اتاق سابق مدیر این مؤسسه بودند. در صحبت کوتاه از افزالشور شدیف نخست سبب چنین کوچ دادن جهاز اتاق کاری را سوال کردم.
اما با فرمان وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان معلمه محترمه زلفیه دولتزاده امروز از وظیفه راهبری فیلارمون دولتی تاجیکستان سبکدوش گردیدیم. خیر، من 5.5 سال کار کردم، یعنی که وقتش هم اومد، وقتی رفتن باز با امروز فروشوی دولت با کجایی که اگر در صلاح دید راهبریت دولت باشیم بود در اونده کار میکنیم. اگر بود در راهبری که در این مدت 5.5 سال من همه مردم میدونن بسیار فیلارمون یک ساعتی پس بفرمده بود، یعنی من خودم در اینجا 36 سال باز کار میکردم، 37 سال باز کار میکنم، بسیار دلم میسوخت و وقتی که من خوشبختانه راهبر تعیین کردن من توانستم که در این مدت کم باشدم خیلی آباد شد، من مردم از من راضی، یعنی فیلارمونی دولتی تاجیکستان رو به سطح فیلارمونی های قزاقستان، همسایه دولت، ازبکستان ما بالا برداشتیم. با دستگیری خودی به واسطه پیشوای معظم ملت من فیلارمونی دو بار تعمیر شد، از طریق وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دستگیری شد، تعمیر شد، ما جوهای کاری ناز کردیم، تالار به همه نویگری شد، بعدن گرمیدهی شهر به پیوست کردیم همه کارخانه، و برای هنرمندا از سال 2014-15 ساعت هنرمندای فیلارمونی همگی دو نفر ما برآمد میکردیم در کنسرت های دولتی، یعنی بنده و رحمت الله هاشموف، و امروز در از سال 2015-16 سر کرده تا امروز قریب در 74 کنسرتی که راهبر دولت اشتراک کردگی با مهمانای خارجی و دولت های دیگر، یعنی هنرمندای فیلارمونی ما برآمد کردگی هستند. انسامبل صدای ما در همه برنامه دولتی است، انسامبل پرستوی ما در همه برنامه دولتی است، و تشکر میکنم به راهبری دولت. من در 4 ماه کسلیم در آلمان، یعنی از وظیفه نگرفتم، باز موندم، با من کار کردم و تا امروز کارم ادامه دادم و امروز در کار بود است. انا من با راهبری نوی فیلارمونی تعیین شدن یک برادرم را، یعنی دایرکتوری مکتب موسیقی به نام میرات الله عطایف بودن، اکی کرامت الله، اگر خوب کار کرده باشم و به حال من بیتیان بعدی رفتنم، اگر با یکون کمبودی البته شده باشدم اینش هم میگویم، و من کوشش میکنم که باز برای صنعتی تاجیک، برای هنری تاجیک باز سهمگذار باشم و خدمت کنم، و آرزو دارم که باز جوانهای نو تربیه کنم در صنعتی تاجیک.
آیا پیش از این برکناری از این سمت با شما صحبت انجام داده شد از رهبریت وزارت یا مقامات تاجیکستان، و آیا یکم پیشنهاد به کار دیگر شد فعلا؟
راستیگر نه، یکم پیشنهاد نشده است، یکم خبرم حتی نداده بودن. من خودم دلم گواهی میداد که یکم 5 سال کار کردم. من چند وقت هم خودم پیشتر مراجعه کرده بودم به سابق وزیر فرهنگ محترم اورنبگزاده شمسیدین شادیبک که اکا من کمتر بسیار کار کردم و 5 سال شد و مونده شدم، و وزیر فرهنگ دین نو تعیین شده، یعنی آمده وقتی گفتن گفتن که با کار دیگر میبینیم، با کار دیگر میگذاریم، گفتن همین گپا گفتن در مجلس. خیلی کنی بینیم با کار در پیش ولی بود روزهای ناز در پیش.
و یکون آزردگی ندارید که با همین ترتیب شما رو از کار جواب دادم؟
نه من یکون چی ندارم، یعنی که من خیلی وظیفه همین از پدر و بابا موندگی نیست، همین اومدی کار کردی با روزش اومد میروی، با دیگر کس میبیاد کار میکند، یعنی کسی بیاد برای فایده وطن خدمت کند، برای پیشروی کشور خدمت کند، ما طرفدار هم آدم.
خیلی تشکر.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلو لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
ورزشکارانی تاجیک در قهرمانی آسیا اوید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی که 18 فوریه در دهلی هندوستان آغاز یافت شرکت دارند. به اطلاع فدراسیون بین المللی گوشتی، در قهرمانی آسیا 275 ورزشکار از 24 کشور قاره اشتراک می نمایند. تاجیکستان را در این مسابقه 15 ورزشکار نمایندگی می کنند. در بین آنها پهلوانان معروف تاجیک مانند بهادر قادیروف، اسکندر رستم و فرهاد اناقولوف اوید به گوشتی آزاد، فیروز میرزا رجبوف، سهراب عبدالحیف و میرزا امین سفروف اوید به گوشتی یونانی و رومی هستند. اینچنین در سبقه زنان تاجیکستان را یک نفر وطن سلطان شکرشایی و در رشته گوشتی آزاد معرفی می کند. مبین جان احمدوف ورزشکاری تاجیک در قهرمانی آسیا اوید به گوشتی یونانی و رومی مدال برنجی به دست آورد. وی در روز اول مسابقه 18 فوریه در وزن تا 63 کیلو در قوازمایی برای جای سوم بر گوشتگیر از کویت محمد العجمی غالب آمد. در وزن تا 63 کیلو المراد تاسمرادوی ازبکستانی با مدال طلا سرفراز گشت. در روز اول مسابقه دو گوشتگیری دیگری تاجیک، مصلح‌الدین اوراقوف در وزن تا 77 کیلو و سهراب عبدالحیف در وزن تا 87 کیلو رقابت کردند، ناکام شدند. بهادر قادیروف، پهلوانی معروف تاجیک که روز 23 فوریه در مسابقه اوید به گوشتی آزاد شرکت می‌ورزد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من در وزن 86 کیلو قوزمه میکنم. طریق خوب با مسابقه دیدیم که پرچم دولت جمهوری تاجیکستان رو بلند برداریم و کوشش به خرج میکنیم که در مسابقه به مدال به وطن برنگردیم.
عبدالرزاق علیموف، سرمربی دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که قهرمانی آسیا مسابقه انتخابی جهت دریافت راحت ها به بازی های تابستانه المپیک سال 2020 در توکیو به شمار می رود. آقای علیموف افزود:
شش وزن، یعنی که وزنی که برای راحت المپیک در المپیاد اجازه داده شدن، وزنی 57 کیلوگرم، 65، 74، 86، 90 و 125 کیلوگرم. ورزشکاران بهترین یعنی که معین شدن برای دسته منتخب در مرحله که برای انتخاب راحت به بازی المپیک باشد شرکت می‌ورزند.
مسابقات انتخابی اوید به گوشتی ورزشی هنوز سال 2019 شروع شده بود. اولین راحت ها را به توکیو گوشتگیران در قهرمانی جهان در نورسلطان قزاقستان به دست آوردند، ولی ورزشکاران تاجیک از راحت های المپی به نصیب ماندند. همکنون آنها امکانیت دارند که در دو مسابقه لیسنزیونی برای دریافت راحت ها به المپیاده توکیو تلاش ورزند. مسابقه انتخابی جهانی از 3 اپریل تا 3 می در صفیه بلغارستان برگزار می شود. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اوید به جودو با نام گرند سلم یا تاسکلوهی بزرگ که از 21 تا 23 فوریه در شهر دوسلدورف آلمان دایر می‌گردد شرکت می‌ورزند. به اطلاع وبسایت فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه بین المللی گرند سلم در دوسلدورف آلمان اشتراک بیش از 700 ورزشکار از 120 کشور در نظر است. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی 11 ورزشکار نمایندگی میکنند که در بین آنها پهلوانان معروف تاجیک کامرانشاه استاپریان، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمدبیکوف، سعید جلال سعیدوف، خورشید مجیدوف و شکر محمد میرمحمدوف هستند. محمد شاه عبدالله‌زاده، دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مسابقه در دوسلدورف به ورزشکاران امکان می‌دهد جهت دریافت راحت ها به بازی های المپیک سال 2020 در توکیو امتیازها به دست بیارند. آقای عبدالله‌زاده افزود:
ده مسابقه ای که در اخیر بود برای جودو ما مبلغ گذاری کردیم که اونها باید که در خارج کشور تمرین کنند و هم در همون ده مسابقه پای در پای برآمد کنند چون که خلقو به دست بیارن و امید داریم که شاید که بود در مسابقه هایی که دیگر در پیش ایستاده است کمرونشا یوسفیرون و دیگران هم خلقوی خوب را به دست میارن.
با غالیبان و جایزه دارانی مسابقه بین المللی جودو در دوسلدورف آلمان بجز از مدال و امتیاز جایزه های مالی به مبلغ از 1000 تا 3000 دلار ایالات متحده آمریکا سپرده خواهد شد. دسته خوجند شهر خوجند نایب قهرمانی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی نیکولا لازاریویچ متخصص سربیاگی در بازی اولی پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا از باشگاه نفچی برنده جام قرغیزستان با حساب 0-1 مغلوب شد. بازی اول میانی دسته های نفچی قشقاراتا و خوجند خوجند 19 فوریه در ورزشگاه قربانبیک شهر جلال آباد قرغیزستان دایر گردید. گل یگانه را الکساندر ایگناتنکا در نیمه دومی دیدار در دقیقه 51 به ثمر رسانید. بازی جوابی میانی دسته های خوجند و نفچی 26 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر می‌گردد. دسته غالب از روی نتیجه گیری دو بازی میان خوجند و نفچی معین شده به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2020 راه می‌یابد و در گروه دی با باشگاه‌های استقلال تاجیکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و داردای قرغیزستان بازی خواهد کرد. دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی موبین ارگاشف در بازی سنجشی دسته جوانان اسپارتاک مسکو را با حساب 3-2 مغلوب کرد. بازی سومی سنجشی منتخب جوانان تاجیکستان مقابل جوانان اسپارتاک در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در انتالیا 17 فوریه دایر گردید. 3 گل منتخب تاجیکستان را اسلام زویرف و 2 گل اسپارتاک را اسلان متالیف و ایلیا لفچنکوف به ثمر رسانیدند. از این پیش فوتبال بازان جوانی تاجیک در انتالیا اولین بازی سنجشی را مقابل منتخب جوانان گرجستان با حساب مساوی 0-0 انجام داده در بازی دوم از باشگاه ویبرگ دانیا با حساب 0-4 مغلوب شده بودند. موبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان بعد انجام بازی مقابل ویبرگ دانیا گفت:
ребята в целом выполнили установку поставленную на игру. Но, к сожалению, вот
بچه‌ها عموماً کوشیدند که وظیفه‌های در این بازی بزیمه‌شان گذاشته شده را اجرا نمایند، ولی نتوانستند از لحظه‌های گلزنی پرثمر استفاده برند. رقیب دسته با قوت و پرتجربه بود و نسبت به ما خیلی برتری داشت.
منتخب جوانان تاجیکستان در انتالیا بست و بازی سنجشی برگزار میکند. فوتبال بازان جوانی تاجیک با دسته کفوم روسکیلی از دانیا و 23 فوریه با تیم جوانان سیسکای مسکو رقابت خواهند کرد. باید گفت که جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در ترکیه یکی از مرحله های آمادگی منتخب جوانان تاجیکستان به قهرمانی آسیا محسوب می شود که از 14 تا 31 اکتبر امسال در ازبکستان دایر می گردد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ویتالی لفچنکا متخصص 47 ساله سرمربی نوی دسته استقلال دوشنبه تعیین گردید. باشگاه استقلال با سرمربی نو تا آخر سال 2020 شرطنامه به امضا رسانده است. با لفچنکا در باشگاه استقلال علیشر توختایف که تا آخر موسم سال 2019 اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته بود، اینچنین انور نورقلوف کمک میکنند. با رهبری ویتالی لیفشن که خوجند سالی گذشته برنده مدال های نقره شده بود. استقلال که 17 فوریه پیش از سفر به ترکیه تمرین نهاییش را در ورزشگاه مرکزی دوشنبه انجام داد، برای برگزار نمودن جمع آمدی تعلیمی و تمرینی 18 فوریه به آنتالیای ترکیه رسید. در دایره این جمع آمد با باشگاه های خارجی یک چند بازی سنجشی انجام خواهد داد. باید گفت که بازی های کنترلی در آنتالیا برای استقلال یک نوع سنجش است پیش از مرحله گروهی جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا که 11 مارت شروع می شود. استقلال در گروه دی با دسته های آلتین اسیر ترکمنستان، داردای قرغیزستان و غالب پلی آف جام AFC 2020 میانی باشگاه های نفچی قرغیزستان و خوجند تاجیکستان رقابت خواهد کرد. رستم حکیموف، سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
وظیفه اولین درجه در حال حاضر آماده بودن دسته به مسابقات جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و حرکت میکنیم که غالبیت نصیب ما گردد.
باید گفت که استقلال دو بار در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا به فینال راه پیدا کرده است. مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز جمعه 21 فوریه شروع می شود. برای جام 8 دسته مبارزه می برد. در مرحله نهایی دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. به گروه آ CSKA وزارت مدافع تاجیکستان، لکوموتیو پامیر دوشنبه، استرافشان استرافشان و روشن کلوب، به گروه ب کوکتاش رودکی، دوشنبه 83 دوشنبه، اسخطه خوجند و خطلان باختر داخلند. بازی ها در ورزشگاه های مرکزی دوشنبه و حصار تا روز 1 مارت برگزار می شوند. ولی برنده فعلی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان استقلال دوشنبه از سبب آن که در ترکیه جمع آمد تعلیمی و تمرینی دایر کرده است، در مرحله نهایی مسابقه شرکت نمی ورزد. استقلال را دسته کوکتاش که در مرحله پیشکی در گروه آ مقام سوم را کسب نموده است، عوض کرد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی الکساندر زبیرادزه متخصص گرجی در بازی دوستانه بر تیم منتخب کویت با حساب 4-2 غالب آمد. این بازی دوستانه 13 فوریه در شهر دمام عربستان سعودی دایر گردید. گل های منتخب تاجیکستان را بهادر خوجایف، امید قوزیف و صابرجان گولاکوف به ثمر رسانیدند. باز یک گل را کویتی ها به دروازه خود زدند. ضمن این ششمین بازی منتخب فوتزال تاجیکستان در ماه فوریه به شمار می رفت. از این پیش منتخب تاجیکستان در بازی دوستانه در دمام تیم ملی عربستان سعودی را با حساب 2-1 شکست داده بود. اینچنین منتخب تاجیکستان در مسابقه بین المللی در تایلند بازی ها را با تیم ایران و دو دسته تایلند باخته، منتخب ملایزی را با حساب 4-0 مغلوب کرده است. منتخب تاجیکستان بعد انجام بازی های دوستانه در دمام عربستان سعودی به دوشنبه برمیگردد و آمادگی را به قهرمانی فوتزال آسیا ادامه می دهد. منتخب تاجیکستان در قهرمانی آسیا در اشخابات در گروه ای با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت می کند، ولی تا حالا سنه برگزاری مسابقه معلوم نشده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
که در گوشه بامی تقدم مرا دیدی و صدای نکدی، مکی در حسرت روی تقدم و منی زار نگاه نکدی،
کی در گوشه‌ای با میت بدم مرا دیدی و صدای نکدی از غمزه تو بیمار شدم دل بیمارم دوای نکدی
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید باباخانوف مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید باباخانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید باباخانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبانی عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگار روزنامه کمسامولس تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگار مخصوصی کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید باباخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبری خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تأسیس داد که اولین آژانسی خبری مستقل در تاجیکستان میباشد. به دنبال تأسیس خبرگزاری امید باباخانوف سال 2000 به نام آسیا پلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید باباخانوف اولادار و صاحب 3 فرزند میباشد.
محترم باباخانوف 20 سالگی نشریه آسیا پلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه را استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک بخواننده در یک مراجعات بخواننده نوشته بودم نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000 اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات اما چه خیلی که باز گفتم چه خیلی که تاجیکا میگن در روید و شر روید در مثال ما همین چیز عملی گشت چون گازت مود بسیار در یک مدتی کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ هم رکلام هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتوی روز زبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و راضی هستیم
و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که آسیا پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتخابهای راضی هستید و اگر هر سبب در چیست؟
نه فقط آسیا پلوس بلکه دیگر ژورنال دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها چون وضعیت دیگر شد وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است. و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستند که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هلدینگ از پلیس رو فروختید و نرخش هم گویا $1,000,000 بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
یکان کس از کار نرفت از با این مشمشا با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدنم کی براورده از این آوازه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین آوازه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمشو پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدوار زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیاد پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسمی ژورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه میتواند در این شرایط فعالیت کند، چونکه بازاری تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی. و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پرابلمه هست. این پرابلمه هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرو از اونجا پیدا میکنند از شبکه‌های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که از دست ما میآید باید حل کنیم.
ما میدونیم یک سال گذشته سامانه از پلوس، آژانس اطلاعاتی از پلوس با نشان نیوز تیجی و از پلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دست نورست شدن بلکه از کار ماندن. در باره همین تا کجا به کار هفته‌نامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از پلوس تاثیر رسانه میشه؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخر نوامبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکای موسر شد، دست ناراض بود، اما با وی پی این باز کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتن که چخل رسانه ما با سایت ما دست رسی پیدا کنند. اما تا بیستان سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معموی بسیار یک مثل دیتکتیف است این کارو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دومین های در زون تی جی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به آنها مکتوب نوشتیم، مراجعت کردیم رسما، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزهای اول، هفته‌های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده های ما دومین نوی ما رو نمیدونستند. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردند، فهمیدند، باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکا تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما در باره مانع ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانع های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانع های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه‌جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه‌جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همون رو بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه، من میخواهم که تمامی درباره تمامی پروبلمها نویسم، در اینجا امکان ندارد، برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی مشکلتر شده میشود از چون شرایط نیست کردن.
بله البته دشوارتر هست، خیلی که پیشم قید کردیم، اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که با جمعیت، با آدم های، با مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسنت است.
بسیاری ها از فشار میگویند، این فشار از کجا میاید؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقت آخر دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را محیط نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش بودن، پیش در شکل اون که با سود مراجعه میکردن میدادن و سود میکردن، مثلا کدوم مقاله ما یا دعوت میکردن و صحبت میکردن در ساختارهای قدرتی تاجیکستان. مثلا امروز این چیزا نیستن، یگون کس زنگ نمیزند، یگون کس نمیآید و یگونه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختری اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردن، این فشارهایی که نامبر کرده زنگ زدن و دیگر تعبیر دیگر اگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه عزه پلیوس. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشریه های مین بعده با شما خداحافظی میکنم.
دختر از چشم آب آوردی، پدر دد زن ندی دلم بچا باوردی، چای تا دی فی مرام دنوما، ای کفتر شبمو شینم بروی بومت ها.